أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نذرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد
اللهم صل على محمد.
در مسئله تداخل اسباب و مسببات سه قول اصلی، سه مسلک اصلی وجود داشت که اونها رو مطرح کردیم و مورد ارزیابی قرار گرفت. قول به عدم تداخل مطلقاً، قول به تداخل مطلقاً و قول به تفصیل که مربوط به علامه علی رضوان الله تعالی علیه بود، مبنی بر این که بسته به این که احیاناً اسباب آیا از ماهیت واحدهی برخوردار باشن که اگر اسباب دارای ماهیت واحده باشند مسببات با هم تداخل میکنن، تداخل اونها اشکال نداره، و اما اگر اسباب از دو ماهیت باشند قائل به عدم تداخل میشه. زیر این مبحث بعضی نکات خوب مطرح بشه که بعضی از اونها از ناحیه اصل و اصول مطرح شده. من دو سه مسئله و نکته رو تحت عنوان فریده اولا و فریده ثانیه و فریده ثالثه مطرح میکنم. این که علی حال و هر نظری که معتقد شده باشیم، قائل به تداخل یا عدم تداخل شده باشیم، این سوال جای تر داره که در صورتی که ما دلیل اجتهادی بر احیانا تداخل نداشتیم، اونجا در واقع شک داریم که آیا این اسباب یا احیانا این مسببات تداخل دارند یا ندارند و دلیل اجتهادی هم در وسوسه ما نیست، یا اگر دلیل هست نتونستیم نهایتا استنباط کنیم و به نظر مستقری دست پیدا کنیم و در حال شک باقی موندیم، تکلیف چیست؟ در واقع در زمان شک در تداخل و عدم تداخل که باید ما از ادله اجتهادیه بتونیم اینا رو به دست بیاریم، چه باید کرد؟ قهرن و طبق رویه رایج اجتهادی ما باید سراغ اصول عملی رفت، ولیکن مسئله وجوه مختلف داره، تک وجهی نیست. چون یک بار ما شک داریم در تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، این که آیا وجوب واحدی جعل شده، ما علت و سبب واحد داریم، در واقع یک وجوب جعل شده یا وجوب متعدد. شک در وحدت وجوب و تعدد وجوبه. روشن است که در اینجا مقتضای اصل براءته. چرا؟ به جهت این که ما راجع به این که با وجود ادله، ادله موجود، تکلیفی بر ذمه‌مون هست. قطعا تکلیفی بر ذمه ما آمده، پس بنابراین یک تکلیف مسلمه، متیقنه، و امتثال واحد به امتثال اول مورد تردید نیست. قطعا باید یک بار امتثال بکنیم، این هم متیقن و لا ریب فیه. اما اینکه آیا علاوه بر این امتثال اول، آیا امتثال زائد و امتثال ثانی هم نیاز داریم؟ ملزم به موجب به التزام ثانی هم هستیم یا نیستیم؟ در این وضعیت خیلی روشنه که ما شک در تکلیف داریم. در واقع آیا علاوه بر تکلیف اول، تکلیف ثانی و دومی هم بر ذمه ما هست یا نیست؟ خب در مقام شک در تکلیف، وظیفه براءت، در واقع طریق براءت، اصل براءت جاری میکنیم. نتیجه این میشود که در حالی که ما در خصوص تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب شک داریم، منتهی میشویم به تداخل مسببات عملا. چون ما در این که آیا این اسباب متعدده تکالیف متعدده رو الزام میکنند یا یک تکلیف داریم، یک امتثال از مطلب شده، در خصوص این که یک امتثال طلب شده که تردید نداریم، بحث و نزاع بر سر این است که آیا امتثال ثانی هم لازم است. پس بنابراین بحث بر سر این است که آیا تکلیف دومی هم هست. وقتی براءت جاری میکنیم، یعنی این که مسببات هرچند به اقتضای اسباب میتوانست متعدد باشد، اما متداخل میشوند، یعنی به یک امتثال اکتفا میکنیم. پس بنابراین شک در تداخل و عدم تداخل اسباب و جریان اصل براءت خود به خود منتهی می شود و لازمش این می شود که به این مسببات متداخل هم. پس بنابراین توجه داریم، قبلا هم عرض کردیم، در واقع بحث در خصوص تداخل مسببات بعد از آن است که قائل به عدم تداخل اسباب بشویم. اگر قائل به تداخل اسباب شده باشیم که چند تا مسبب نمیخواد، که چند سبب متداخلن و با یه مسبب همین اونها اجابت میشن، بلکه مسبب نزاع، محل نزاع، نقطه نزاع اونجایی است که اسباب متعدد فرض شود. اگر ما با اجرای اصل براءت، براءت از تکلیف ثانی و وجوب امتثال ثانی، اسباب رو یکی کردیم، عملا کارکرد اسباب شد واحد، نتیجهش می شود تداخل مسببات. پس بنابراین در مقام شک در خصوص تداخل یا عدم تداخل اسباب، چون فرو کاسته می شود به تحویل شک در تکلیف زائد می رود و برای تکلیف زائد اصل براءت جاری میکنیم، نتیجتاً منتهی میشود به تداخل مسببات. و اگر ما دلیل اجتهادی بر تداخل عدم تداخل اسباب نداشتیم، قائل به تداخل اسباب میشیم و از تداخل اسباب نقل میزنیم، پل میزنیم به تداخل مسببات. پس در زمانی که دلیل اجتهادی نداشته باشیم و شک داشته باشیم، اونجا عملا کار ما منجر می شود به قول به تداخل مسببات. این در یک فرض، یعنی در شک در تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، اجرای اصل براءت و لازمش این است که مساوات هم یکی میشوند. وقتی ما اسباب رو با اجرای اصل براءت به یکی فروکاستیم، طبعا مساوات مورد امتثال که ما باید امتثال کنیم هم تداخل میکنن و یک مسبب کفایت میکنه و یک امتثال کفایت میکنه. این یک فرض. فرض دوم این که شک در تداخل و عدم تداخل مسببات اگه داشتیم، علا فرض قائل و عدم تداخل اسباب شدیم، اگر قائل به تداخل اسباب بشیم که شک در تداخل مسببات نمی کنیم، چون اگر اسباب متداخل شدن لاجرم و لازمش این است که مسببات هم متداخل می شوند. قائل به عدم تداخل اسبابیم در این که حالا آیا مسببات هم متداخلن، مسببات تداخل میکنن در این وضعیت یا نه. معنیش این میشود که ما اسباب متعددی داریم، هر یک از اسباب اشتغال ذمه‌ای برای ما آوردند، اگر یک بار امتثال کنیم از یکی از اشتغالات اجابت کردیم، یکی از اشتغالات رو گویی یکی از اسباب رو اجابت کردیم، و آیا براءت ذمه حاصل شده از اشتغالی که داشتیم؟ قهرن جور نیست. طبعا باید به اصطلاح اصل اشتغال و اصل احتیاط جاری کنیم و بگیم که براءت ذمه یقینی لازم داریم، چون اشتغال ذمه یقینی داشتیم. اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی طلب میکنه. پس بنابراین در مقام شک در تداخل مسببات با فرض عدم تداخل اسباب، برخلاف فرض اول شک در تداخل اسباب، اینجا ما اصل اشتغال و اصل احتیاط جاری میکنیم. در صورتی که با ادله علل مبنا نتونستیم به تداخل مسببات دست پیدا کنیم، در صورتی که دلیل اجتهادی در مورد خاص برای اثبات تداخل مسببات نداشتیم، شک کردیم، اونجا طریق اشتغال است و جریان اصل احتیاط. این هم یک به اصطلاح فرض. عرض شود که یه بحث دیگه هم که باز معمولا مطرح میکنن قانون،
تداخل
اسباب مسببات با هم وسیع کنید بحث تو ساعت الفاظه، نهایتا شما میگید در مفهوم نیست، در مفهوم شد، در مقیه جام هست، تأسیس یک اصل اشتهادی یا امثال عمری بحث لفظی از مسبب اسبابی شدن، آن تداخل اسباب بحث لفظی شود انجام بدیم، نبود برمیگرد و همه تکالیف جای براءت و براءت جای احتیاط میکرد. خب همین ارز میکنیم، ارز کردیم که اصولاً مسئله تداخل و عدم تداخل مسببات مبتنی بر قول به عدم تداخل اسبابه. در نتیجه اگر به نحوی با دلیل اجتهادی یا با اصل رسیدیم به تداخل اسباب، قطعا قائل به تداخل مسببات میشیم. اگر شک در تداخل در خود مسببات، باز وقتی دلیل اجتهادی نداریم، بریم فرض بر اینه علل مبنا استدلالی، ما این نظریه رو مسلک به اصطلاح اول رو نپذیرفتیم که با استدلال با بیان وجودی که ارائه شد اون اثبات میشه. علا فرض که ما از این مرحله عبور کردیم، یعنی ادله ما کفایت نکرد از قول به تداخل یا عدم تداخل مسببات، و علاوه فرض که دلیل اجتهادی در مورد نداشتیم و شک کردیم در مورد، در این موقع که ما میگیم نوبت به اصل میرسه، بله مسئله تداخل و عدم تداخل مسئله دلالته، مسئله در واقع اولا ادله و وجوهی است که قول به تداخل یا قول به عدم تداخل اثبات کنه، این درسته. اما اگر از این مرحله عبور کردیم، فرض کنید ما مبنای مستقری نداشتیم و قائل بودیم تابع دلیلیم، نحن ابناء الدلیل حیث یمیل نمیل حیث یمیل، اگر دلیل داشتیم برای اینکه اینجا تداخل میکنه خب قائل به تداخلیم، اگر دلیل نداریم قائل به تداخل نیستیم. اما اگر کسی گفت که زمانی که دلیل نداریم من شک دارم آیا قائل به تداخل بشم و ملتزم به اثر تداخل، یا قائل به تداخل نشوم و ملتزم به اثر اون نباشم، چه کنم؟ پس بنابراین ما از دو مرحله عبور میکنیم نوبت به جریان اصل میرسه. یکی اصل اتخاذ مبنا، اگر فرض کنید اتخاذ مبنا کرده بودیم که شک نمیکنیم، چون میگیم یا اصالت تداخل تداخلی هستیم یا اصالت عدم تداخلی هستیم دیگه، مشکلی نداریم در این مرحله. فرض کنیم از این مرحله عبور کردیم، گفتیم آقا باید بریم سراغ ادله اجتهادیه، وقت اگر ادله اجتهادیه باز داشتیم باز نوبت به اصل میرسه. الان داریم در مرحله سوم بحث میکنیم که از بحث مبنایی عبور کردیم، از این که احیانا ادله اجتهادی داریم نداریم عبور کردیم و لذا شک کردیم، وقت اینجا نوبت میرسه به اصل. بحث بر سر اینه که بعد از این همه بحث، بعد از لطیا و لطی، ما الان رسیدیم به نقطه شک، در حال شکیم چه کنیم؟ خب مثل هر بحث دیگه نوبت به اصول عملیه میرسه، حسب مورد باید ما یک اصول عملیه اجرا کنیم، داریم اینجا اینو بحث میکنیم. بله درسته، ما در واقع در اصل بحث برای اتخاذ مبنا اونجا بر اساس وجوه و ادله باید اتخاذ مبنا کنیم، اما الان در مرحله ایست که بعد از بحث از اتخاذ مبنا در اصل مسئله و بعد از آنی که رفتیم فحص کردیم از ادله، ادله اجتهادی پیدا نکردیم یا دلیل اجتهادی موجود ما رو به نقطه مستقری نرسون، در شکیم، خب طبعا نوبت به اجرای اصول عملیه میرسه. در این شرایط داریم بحث میکنیم. بحث دیگه که مطرح میشه این است که خب ما قائل شدیم به تداخل مسببات، فرض بر این شد که ما در زمره مسلک اصحاب مسلک دوم هستیم، اگر اسباب متعددهی بود، اسباب متعدده هرچند هر یک سببند اما مسببات متعدد نمیخوان، امتثال مسبب واحد، امتثال واحد کفایت میکنه برای اجابت از اسباب متعدده، در زمره اصحاب چنین قولی شدیم. سوال، آیا این مبنا و مقتضای آن عزیمت است یا رخصت؟ آیا اگر مثلا فرض کنید که ما دو تا دلیل آمد، دو سبب آمد، ازا بلتف توزع و دیگری آمد به ازا نمتف توزع مثلا، یا احیانا حتی انواع اصطلاح مبادی، انواع اسبابی که مطرح شد به هر شکلی از اشکال، احیانا بنا شد ما قائل به تداخل باشیم، آیا می توانیم قائل به تداخل بشیم و می توانیم اکتفا کنیم به امتثال واحد یا باید اکتفا کنیم به امتثال واحد؟ آیا عزیمت است یا رخصت؟ الزام است یا اجازه؟ اذن است؟ این هم بحث بسیار مهمی است. علاوه از کسی میخواد هم قصد کنه به عنوان غسل جمعه، قوس کنه به عنوان غسل اول ما، قوس کنه به عنوان غسل مثلا زیارت حسید شهدا، میخواد چند تا غسل رو انجام بده، این همینقدر که یک غسل انجام داد تمام، امتثال انجام گرفته، و اما آیا این الزام داره؟ یعنی وقتی میگیم تداخل و مساوات، باید متداخلن امتثال کنیم، نمیتوانیم و نباید دوباره امتثال کنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی قائل به تداخل مساوات هستیم، یعنی یک امتثال رو کافی میدانیم، وقتی امتثال اول انجام گرفت این اوامر اجابت شده، الان بخوام دوباره امتثال کنم امری ندارم، این غیر مشروعه، پس میشه عزیمت. اما اگر اینجور نگیم، بگیم که آقا در مقام امتثال مجازیم، رخصت داریم که یک بار بیستیم، مثلا دو تا سه تا نیت بکنیم، ما بناست که دو تا دو رکعت نافله بعد از مغرب بخونیم به اضافه نافله قفیله، بیاییم دو تا دو رکعت بخونیم اما دومی رو مثلا به هم به عنوان نافله دوم هم به عنوان قفیله بعد مغرب بخونیم. اینجا همینقدر که دو رکعت میخوانیم این در واقع اذن رو داریم، اجازه رو داریم، یا نه اصلا دوبار نمیتونیم بخونیم. دو عمل نیست، ما یک امتثال موظفیم، یک تکلیف داریم، وقتی اون امتثال شد برای امتثال دوم دلیل میخواییم دیگه، دلیل وجود نداره چون اجابت کردیم و ساقط شده. از سمت که به نظر میاد که باید روی این که آیا امتثال در واقع تعبدیست یا توسلی، تأملی کرد به تعبیری، بگیم که اگر در واقع قائل به وحدت امتثال شدیم، این در واقع به فرض در تعبدیات، بعد یکی از فروع هم همینه که آیا در این مسئله بین تعبدیات و توسلیات تفاوت نمی کنه؟ در توسلیات شما فرض بفرمید که لباسی هم با خون نجس شده، هم با بول نجس شده، هم با نجاست دیگری، خب یک بار که تو آب می شورید این پاک شده رفته. یه وقت اینطوره، یه وقت احیانا از روی تعبدیاته، ممکنه در اینجا قائل به تفصیل شیم، یعنی در واقع عرض بکنیم که در صورتی که از نوع تعبدیات باشد امتثال مسبش و محلش تعبدیات باشن، اونجا به اصطلاح اگر نیت دو نیت کرده باشیم در واقع عملا امر ساقط شده. اما اگر بلا نیت انجام گرفت، بسا قائل به این بشیم که مجدداً میتوان بار دیگر امتثال کرد. چطور؟
شما اونجا فرمودید که در عزیمت از در تحصیل، یعنی من فقط یک غسل میتوانم انجام بدم اگر قائل به تداخل شدم، پس این غسلی هم که رفتم با قسمتی از نیت رو انجام دادم، بقیهش رو اصلا در ذهن نداشتم، غسل کاملی نبوده. یا باید بگید این غسله کلا غسله که اجازه بدید دومی رو من انجام بدم، یا اگر نگید که غسله کلا غسله من پس انجام دادم ولو حواسم هم نبوده، و اینا باید بگید که اون صحیح میبستم.
شما فعلی رو انجام دادید بلا نیت،
بخشیشو نیت داشتم بخشیشو نیت نداشتم، خیلی خوب، و یه فعلا واجب بوده، دومی هم حرام بوده در حرم مرداری بیاره، من دومی امری نداشتم که بخوام انجام بدم، تشریع میشه دیگه. حالا من یه دونه انجام دادم با نصف نیت، خب عملا اوی انجام ندادم.
ببینید مفرض بر اینه که در تعبدیات اعمال تابع نیاته، اگر شما از نیت غافل شد اون نیت انجام نشده. حالا بعدا در فروع فقهیه که مترتب بر این مسائل هست بعضی موارد رو داریم اونجا مطرح خواهیم کرد. اگر شما نیت نکرده باشه چگونه ممکنه اون ساقط شده باشه، خصوصا اون زمانی که ماهیت تفاوت میکنه. مثلا فرض کنید میتی رو شما غسل میدید، فرض باید غسل میت باید بدید، فرضم بر این باشد که این میت در حال جنابت از دنیا رفته. اگر فرض فرمید شما قصد غسل جنابت بر او نکنید، اصلا حواستون نبوده، غسل میت انجام دادید، آیا این کفایت میکنه از غسل جنابت؟ در تعبدیات نمیشه ملتزم شد، چون ما الان اونجا مقام شک بود، ما الان میخوام بگیم دلیل داریم، مقام شک نیست که باید بگیم براءت جاری میکنیم، اینجا شک اصلا نمی کنیم، استدلال داریم میکنیم. میگم آقا زمانی که دو واجب متوجه مکلف شده و واجب تعبدیه و واجب تعبدی به اعتبار ذات تعبد نیت میخواد، و اگر نیت نکرده باشیم اصلا ما امتثال انجام نگرفته نسبت به اون مورد. خیلی خوب، ما داریم در صورتی که قائل به تداخل باشیم داریم میگیم عزیمت یا رخصت، درسته؟ بله دیگه.
حواسم نیست به این که مثل میت بودم بوده و قصدم قطعا جز عبادیات، جز عبادات. حالا رفتم یه قصد انجام دادم به نیت قصد جنابت، هیچ التفاتی هم نداشتم، خب این میتواند رافع اون هم باشد یا نمیتواند؟ اگه اونجا فرمید عظیمته و حق ندارم من دو قصد انجام بدم، خب با یکی انجام شده دیگه، من رو من
نه. ببینید ما داریم با فرض این که قائل به تداخل هم باشیم این سؤال مطرح میکنیم که آیا عزیمت هست یا رخصت هست. داریم عرض میکنیم یه مسئله دیگر رو، یعنی فرید سوم رو باید اول حل کنیم که آیا بین تعبدیات و توسلیات تفاوت نیست. میخواییم عرض کنیم تفاوت هست، چون تعبد نیت میخواد، توسل نیت نمیخواد. اگر فعل انجام گرفت بدون توجه به اون امر تعبدی، سه تا امر تعبدی بر ذمه ما بود، بدون توجه به دوم سوم، بدون توجه رفتیم غسل جمعه کردیم اومدیم بیرون، بعد یادم افتاد که مثلا فقط غسل معصومیت هم کرده بودیم، بعد میتونیم بگیم که لازم نیست. به هر حال در مقام تداخل اینه که شما بیایید هر دو سه تکلیف رو نیت بکنید وقتی تعبدیه، و اما یک امتثال انجام بدید اشکال نداره، یعنی دو سه نیت رو باید انجام بدید، در عمل در امتثال تداخل میشه. نه اینکه چند تا واجب نداریم، چند تا واجب داریم، چند تا وجوب آمده، بس بر سر اینه که میشه این چند وجوب رو با یه امتثال اجابت کرد، میگیم بله قائل به تداخل باشیم. اما باید توجه کنیم که داریم دو تا چیز امتثال میکنیم، سه تا امتثال میکنیم، اما اگه از مسئله کلن غافلیم، اصلا مثل اینه که اطلاع نداشتیم از این که یه تکلیف دومی و سومی هم داریم، غافل از اون بودیم، ناسی بودیم، بی توجه فعلی رو انجام دادیم، آیا میشه گفت که امتثال اون که مقبول بوده اونم صورت پذیرفته؟ قاعدتا نمیشه. یعنی باید این مسئله رو حل کرد که بین تعبدیات و ترسلیات تفاوت هست. اما در اصل مسئله که فرع دیگه‌ایه بعد البته خودشو بحث کنیم، چون خود اون شقوقی داره که انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.